ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 10 آذر سال 1399 خورشیدی برابر با 30 نوامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دلیل موفقیت عملیات ترور محسن فخری‌زاده را عدم جدیت لازم دستگاه‌های امنیتی ایران و همزمان شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای به کار رفته در این عملیات عنوان کرد. علی شمخانی که روز دوشنبه در حاشیه مراسم خاکسپاری محسن فخری‌زاده سخن می‌گفت، از پیش‌بینی سیستم‌های اطلاعاتی ایران درباره محل بروز احتمالی حادثه خبر داد.
میخوام بگم که دستگاه و سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه و در کدام نقطه، در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد، متأسفانه موفق شد.
در پی ترور محسن فخری‌زاده شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از رخنه امنیتی در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خواستار پاسخگویی مقامات مسئول شدند. این در حالی است که اغلب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و انتظامی وابسته به او اداره می‌شوند. همزمان با جاری شدن سیل در 8 استان کشور، بسیاری از منازل در شهرهای استان خوزستان دچار آب گرفتگی شدند. این در حالی است که بارش سنگین در 9 شهر استان خوزستان از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، ایذه و شادگان تا امروز دوشنبه ادامه داشته است. همزمان بخشدار منطقه قیزانیه در نزدیکی اهواز از عدم اختصاص ماشینالات لازم برای جلوگیری از آب گرفتگی روستاها انتقاد کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به جاری شدن سیل در 8 استان ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، کوهکیلویه و بویراحمد، قزوین، لرستان و گلستان از ادامه امداد رسانی ها به بیش از 50 شهر و روستا در این استان ها خبر داده است. دو مقام دولت ایران از مربوط کردن ترور محسن فخری‌زاده به مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده و آن را عملیات روانی خواندند. محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یادداشتی در روزنامه ایران انتقادات علیه دولت در رابطه با ترور محسن فخری‌زاده را عملیات روانی غیر مسئولانه توصیف کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز گذشته مربوط کردن ترور اخیر به مذاکرات هسته‌ای را یک دام خوانده و منتقدان را افرادی دانسته بود که تلاش می‌کنند از شرایط کنونی به نفع خود بهره برداری کنند. در پی ترور محسن فخری‌زاده شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از رخنه امنیتی و ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی ایران انتقاد کردند. سخنگوی سپاه پاسداران یک شنبه 9 آذر توییت حسین سلامی فرمانده نیرو را که گفته بود انتقام و مجازات سخت از کسانی که محسن فخری‌زاده را کشتند در دستور کار قرار گرفته است تکذیب کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران خبر منتسب به سخنان فرمانده کل سپاه درباره چگونگی انتقام از عوامل ترور محسن فخری‌زاده را تکذیب کرد. آقای فخری‌زاده جمعه 7 آذر در عملیاتی مرگبار در آبسرد دماوند کشته شد. و اردن، یکی از مهمترین متحدان آمریکا در خاورمیانه، روز یکشنبه کشته شدن محسن فخری‌زاده دانشمند برجسته از مقامات بلندپایه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار تلاش‌های جمعی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز در یک پیام توییتری قتل آقای فخری‌زاده را یک جنایت شنیع توصیف کرد و با محکوم کردن آن از همه طرف‌ها خواست با خویشتنداری از کشاندن منطقه به سطوح جدیدی از بی‌ثباتی و تهدید صلح جلوگیری کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. اخبار مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران رو دنبال میکنیم. اظهارات تناقض آمیز مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده را به آگاهیتون میرسونیم.
در جمهوری اسلامی یه نوع دورویی و نفاق ساختاری وجود داره، مثل فساد ساختاری. این هم به گفتمان هویت ساز جمهوری اسلامی برمیگرده و هم به مشکل خیلی از شخصیت باشه.
افزایش قیمت مرغ را بررسی میکنیم. نگاهی داریم به وضعیت قاچاق لوازم خانگی. اقدام قوه قضاییه در ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا را تحلیل می‌کنیم.
اگر دستگاه قضایی مخالف عملکرد یک وکیل دادگستری باشه، به هر نه از طریق همین معاونت نظارت بر وکلا میتونه که به کانون وکلا فشار بیاره که پروانه وکالت این فرد رو به نوعی تعلیق بکنه یا ازش بگیره.
و گزارشی هم داریم درباره مسیر جدید مهاجران برای رسیدن به اروپا.
این مسیر سوم این بار نه به طرف آبهای آرام دریای مدیترانه، بلکه آبهای سرکش اقیانوس اطلس که باز شده و خیلی هم خطرناکه. تعداد طرفات امسال حدود 500 نفر بوده.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. با وجود اینکه وزارت بهداشت ایران از کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا در دو روز گذشته خبر می‌دهد، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اعلام کرده که بعد از پیک پاییزه منتظر پیک زمستانه هستیم، به خصوص در مناطق جنوبی کشور. همچنین در مناطقی که قرمز، نارنجی و زرد اعلام می‌کنیم، مسئولان باید نظارت‌ها را بالا ببرند. کیانوش فرید روی خط تلفن هست که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش، آخرین خبرها چیه؟
سلام به تو شاهین و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو توصیف کردی، واقعیت اینه که در دو روز گذشته کمی واقعا آمار پایین اومد، اما این کورس و امید خیلی نینجامید. امروز دوباره مطابق آمار رسمی خود وزارت بهداشت، که البته محل تردید هست، بسیاری این رو میدونیم و میگن، این دوباره این رقم به در واقع بالای 13,000 رسید. تعداد کسانی که مبتلا شدن و تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست دادن باز هم داره به عدد 400 نزدیک میشه. وزارت بهداشت خب دیروز گفت که ما در واقع کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان رو داریم، اما همون دیروز هم کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا در واقع اینطور صحبت کرد که این تغییرات مختصره و همچنان نمیشه بهش بگیم که به ثبات رسیده. سعید نمکی هم وزیر بهداشت البته هم دیروز و هم امروز هشدار میده که خیلی با اینکه این آمارها یک روز بالا پایین میشن، در واقع این رو خطاب به مردم میگه که به فال عادی انگاری نگیرید، اوضاع رو زمستون سختی پیش داریم. اگر همه دستاوردها به سمت این تفکر بره که کمی تونستیم اوضاع رو کنترل کنیم، باز هم مثل اردیبهشت ما ممکنه که در دقیقه 90 از گوشه های زمین در واقع گل بخوری. تاکید میکنه که طوفان سهمگینی بود، حالا این بود نمیدونم، انگار که تموم شده ولی ظاهرا نشده، و میگه که ما در اکثر استان‌ها داریم به تعادل جدید برمیگردیم و از مردم هم میخواد که در واقع پروتکل‌ها رو هر طوری شده به بهترین نحو رعایت کنن. و خطاب رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی میگه که با هیچ کسی و هیچ موردی مماشات نکنید، چون هر پروتکل شکنی معادل مرگ و میره. از اینکه بگذریم، امروز رحیم جاویدان رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در استان همدان یک در واقع گفتگوی کرده با خبرگزاری ایلنا و از وضعیت وخیم در واقع فعلی کارگران ساختمانی میگه که در دوران کرونا این قشر یکی از ضعیف‌ترین قشرهاست در لایه کارگران هستن، چه از لحاظ برخورداری از حقوقشون، مزایای شغلی و بیمه‌شون، و میگه که الان تقریبا اینها بیکار شدن و کارهای ساختمانی کاملا تعطیل شده و به نوعی میگه که باید به داد اینها رسید.
این محدودیت‌های فراگیری که الان 10 روز از آغاز اون گذشته به چه صورتی؟ آیا با جدیت دنبال میشه و اجرا میشه؟
درباره این همشاهین حرف‌ها زد و رقیز در واقع آقای فرهادی فرماندار تهران میگن که بله الان کسب و کارها تعطیل شده و همه در واقع نظارت‌ها به شدت جدی هست و اوضاع بهتره، اما خب این منتقدان خودش رو داشته. همین امروز عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سید محسن دهنوی گزارش صحبتی رو کرده با خبرگزاری رسمی مجلس خانه ملت، اون انتقاد می‌کنه که استراتژی دولت در تمام دوران شیوع کرونا برای مقابله با این بیماری به طور کامل اشتباه بوده. میگه ما منتقد بودیم، کم اینکه در مورد تعطیل کردن تهران همین اتفاقی که الان افتاده، تمام کارشناسان معتقد بودن که دولت باید یک دوره تعطیلی اعلام کنه و در مورد ترددها سختگیری می‌کرد تا زنجیره انتقال این بیماری قطع بشه، اما به گفته ایشون این محدودیت‌ها فقط در هفته اول هم حتی درست اجرا نشد و نتونست این بیماری رو کنترل کنه، چون بانک ها تعطیل نبودن، بسیاری از ادارات نیمه تعطیل بودن، شرکت ها تقریبا دایر بودن و همه اینها کسب و کارها تعطیل شدن اما خیابونا شلوغ بود. و میگه همه اینها نشون میده که در واقع سیاست درستی دنبال نمیشده. همین امروز فریبرز ناطقی الهی استاد مدیریت بحران، او هم در واقع صحبتی کرده، میگه که چرا من گفته بودم که کنترل کرونا و فقط به خاطر اون ما باید قرنطینه حداقل به 4 هفته نیازمندیم، اما ظاهرا هنوز تایید هم نشده که این محدودیت ها تا 4 هفته ادامه داشته باشه. و میگه که خطاب با آقای روحانی که حرف انسان های دلسوز رو گوش بدید بلکه بتونیم این بیماری رو کنترل کنیم.
بله، ممنونم از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش و شیوع بیماری کووید 19 در ایران قرار داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سخنگوی سپاه پاسداران روز یکشنبه 9 آذر توییت حسین سلامی فرمانده این نیرو را تکذیب کرد که گفته بود انتقام و مجازات سخت از کسانی که محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای را کشتند در دستور کار قرار گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از دلیل تناقض‌گویی‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی پرسیدم. رضا علیجانی:
با روی کار آمدن آقای بایدن جمهوری اسلامی داشت میرفت به سمتی که همون نمایش برجامو تکرار بکنه، یعنی آقای خامنه‌ای همون نقش دوگانه و ریاکارانه‌شو داشته باشه که بگه من قبول ندارم و اینا بدعهدن، ولی حالا بریم ببینیم چی میشه، دولت و در واقع کل نظام با هدایت و مدیریت دقیق آقای خامنه‌ای بره و وارد مذاکرات بشه، که این اتفاق ترور افتاد. این اتفاق ترور یک سرعتگیر و مانعی ایجاد کرد و این مانع رو حضرات باید از روش بپرند. خب یه مدار اول شلوغ کردن و واقعا هم خب یه ضربه امنیتی بزرگی بود، ولی به هر حال حاشیه فشار میاره، پایین فشار میاره، بالا باید مدیریت بکنه. اینو من فکر کنم به سرعت مدیریت بکنن، چون اون پروژه اصلی باید پیش بره. شاید این ترور هم برای ایجاد اختلال در همون پروژه بود. در نتیجه باید هیجانات و سرصداها رو زود مهار بکنن، فضا رو آماده بکنن و برگردن به همون پروژه اصلی. این تایید و تکذیب ها و تناقض ها برای مهار پایینه و مدیریت اون پروژه مذاکره مجدد.
در کنار همه این خبرهایی که ما میبینیم الان به صورت زد و نقیض از طرف مقامهای جمهوری اسلامی مطرح میشه، یک نکته هم بود که فکر کردم با شما در میان بذارم. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار نظر جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس درباره گفتگوی مقام‌های آژانس با محسن فخری‌زاده در گذشته را تکذیب کرده، چون در واقع جواد کریمی قدوسی روز 8 آذر با انتشار توییتی به حسن روحانی تاخته بود و خطاب به او گفته بود که قطعاً روزی باید در محکمه عدالت پاسخگو باشه که اینطور به گفته ایشون راحت سرمایه های کشور رو در دسترس جاسوسان و قاتلان موساد قرار داده. من وقتی که این خبرها رو دنبال می‌کردم احساس کردم که کشته شدن محسن فخری‌زاده به محملی تبدیل شده برای دامن زدن به اختلافات همیشگی جناحی در ایران. نظر شما در این زمینه چیه؟
بله، این یه سوژه نزاع جدید شده. رو تا آقای قدوسی خیلی بحثاش این خودش تعادل نداره و خیلی جدی نیست، این گرد و غبار خواهد خوابید. اما اجازه بدین یه تحلیل جامعه شناختی و عمیق‌تر بکنیم. ببینید، در جمهوری اسلامی یه نوع دورویی و نفاق ساختاری وجود داره، مثل فساد ساختاری. این هم به هم گفتمان هویت ساز جمهوری اسلامی برمیگرده و هم به مشکل خیلی از شخصیت‌هاش. مثلا در سیاست خارجی از یه طرف سیاست ضد دشمن و ضد غرب، از طرفی شیعه‌گریه و ضد سوم و مؤلفه سومش حفظ نظام و جبهه واجباته. حالا وقتی ضد دشمن و ضد غرب، خب متحدینی داره مثل روسیه، چین و بعضی از کشورها که اینا خب مثلا از لحاظ ضد اون ضلع دومن، یعنی مثلا مسلمان‌ها رو سرکوب می‌کنه. اینجا این حضرات به دچار این نفاق و کاری بشن با یک کشوری که ضد غربیه ولی مسلمانشو داره سرکوب میکنه متحد بشن، یا یه پروژه‌ای رو پیش میبرن ضد غرب و شیعه ها رو سازماندهی میکنن، گروه های شبه نظامی رو، یه دفعه وضعیتی ایجاد میشه که غریزه بقا و یه نوع پراگماتیسم جمهوری اسلامی نفاق و از جای دیگه بیرون میزنه. یعنی مصلحت نظام، حفظ نظام، اوجب واجبات است. این تئوری غالب و وتو کننده اون دو تا مؤلفه اول زیربنای این نفاق و ریاکاریه. یعنی حضرات شعارهایی میدن و بعد ناگهان باید از اون شعارهاشون عقب نشینی بکنن. ببینید، آقای رفسنجانی میاد با آقای خمینی میگه بذارین قطعنامه 598 رو من بپذیرم و شما بعدا منو محاکمه کنید. یعنی گویی صلح کردن تو ادبیات جمهوری اسلامی جرمه، در حالی که صلح یه ارزش مثبت بشریه. یا فرضاً گفتگو کردن و مذاکره کردن گویی جرمه. بنابراین ما دوچار یه نوع نفاق ساختاری در هویت هستیم، جدا از یه نوع نفاقی که در شخصیت ها هست. همون حافظ زهد ریایی که حافظ میگه بالا منبر یه چیزایی میگن، آقای خامنه‌ای میگه من انقلابی ام، دیپلمات نیستم، ولی از پشت صحنه میره برجامو هدایت میکنه. ما این دوتا نفاق، این دوتا پارادوکس و تناقض رو اگه درش دقت کنیم، یعنی هم تناقض در گفتمان هویت ساز جمهوری اسلامی، هم تناقض در شخصیت ها و زهد ریاییشون، اینجاست که حضرات مرتب دوچار تناقض میشن و کلمات عجیب میگن. انگار صلح جرم، انگار گفتگویی که حتی طالبان هم میره با آمریکا گفتگو میکنه، اینا این رو جرم و جنایت میدونن و مجبورن بین دوگانه امام حسین و امام حسن هی بازی کنن، هی رفت و برگشت بکنن. و این برمیگرده به یه جهان بینی که اینها دارن که گویی جهان صحنه مواجهه خیر و شر و یزید و امام حسینه. حالا مذاکره، وقتی مذاکره میگن یه مذاکره با آژانس انرژی اتمی، مذاکره با آمریکا، گویی ما رفتیم با جناح شر وارد مذاکره شدیم. و این ماهیت سیاست خارجی و ماهیت ایدئولوژی که جریان رو میسازه. بگذریم از به هر حال تو این وسط هم یه نوع لومپنیزم عقب مانده شعاری و مدها میان شور و شوق ایجاد میکنن و حضرات دیگه نمیتونن حرف اون مصلحت نظامی که گویی برای رگهایی از عقلانیت درش هست هم به کرسی بنشونن. در نتیجه ما شاهد تناقضاتی میشیم که شما مثالهایش رو امروز بیان کردید.
بله، گفتگویی بود با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ببینید، اینا حتی به نزدیکترین کساشون هم رحم نمیکنن. همسر فخری‌زاده رو آوردن و دارن بهش یاد میدن که چی بگه، ولی نمیدونن که این صدا میاد بیرون.
جناب آقای قالیباف فرمودن که با شهادت آقای فخری‌زاده پنجره جدیدی به پیشرفت ایران باز شد. من با ایشون 100% موافق هستم و پنجره ها و درها و دیوارهای دیگه ای هم هست که اگر برداشته بشه ایران بسیار پیشرفته تر خواهد شد. مثل خود ایشون آقای قالیباف که پنجره بزرگی هستن، آقای خامنه ای که حتی به اندازه یک در هستن، هیئت مؤتلفی ها که دیوار بزرگی هستند، پایداری ها که دیوار بزرگی هستند، آقای مازن رضایی که برای خودش بالاخره، حالا من نمیدونم اسمشو پنجره بذارم، دیوار بذارم، در بذارم، هرچی از شمخانی، روحانی، اون احمد خاتمی که برای خودش فیل بزرگی است، هر کدوم از اینها که برن یا حالا فوت بشن یا شهید بشن یا هر چیز دیگه، روزنه های بزرگی پیشرفت برای کشور ایران درست خواهند کرد.
کسانی امروز بوغ مسئولیت پارلمانی رو دارن میدمن که خودشون ده ها مقام دیپلمات رو در کشور خودشون بیشتر از یک سال به گروگان گرفتند و حالا میخوان که دنیا برای حق دیپلماسی اونها ارزش قائل بشه. کسانی این بوق رو میدمن به خاطر قاشقچی ها و جورج فلوید های امریکا که خودشون روزانه ده ها نفر از ایرانیان رو در خیابان ها به گلوله میبندن، در زندان ها زیر شکنجه میکشن و حتی از مسئولیت دیپلماسی برای بمبگذاری استفاده میکنن. این رژیم باید نابود بشه یا دنیا رو به نابودی میکشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تنظیم بازار مرغ با عرضه مرغ به قیمت دولتی، خبری که از نگرانی تولید کنندگان و فروشندگان کم نکرده است. آنها تلویحاً از چرخه معیوبی میگویند که با عرضه یارانه‌ای پیوند خورده. محمد زرقامی و مروری دوباره بر آخرین رخدادهای بازار عرضه مرغ.
مرغ به قیمتش که 37,000 تومان رسید، امروز با نصف قیمت با 18,500 تومان انشالله تا چند روز آینده داره توزیع میشه.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی بود که از خبر ورود مرغ‌های تنظیم بازاری میگفت. مرغ‌هایی که به گفته مشتبه شیرغازی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با قیمت ارزان تنها نصیب منتخبان دولتی می شود.
بیش از 300 تنش رو به بازارهای سازمان میادین و بخشش رو به فروشگاه زنجیره‌ای اتکا و رفاه و سپه و مابقی هم به صنف منتخب.
تکلیف فروشندگان غیر دولتی که بیشترین تماس را با مشتریان محلی دارند همچنان با استناد به گفته های بهنام نیکمنش، سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران روشن نیست.
ما با توجه به این گستردگی که واحدهای صنفی دارن و دسترسی خوبی که مردم به واحدهای صنفی ما دارن، انتظار ما اینه که به واحدهای صنفی ما هم عرضه کنن مرغ گرم به قیمت مصوب دولتی رو. بقیه صنوف ما در سایر شهرستان ها به قیمت آزاد تمام شده دارن به واحدهای صنفی ما میفروشن. الان در حال حاضر بر فرض مثال در استان اصفهان دارن به 26,000 تومان دارن میفروشن با درصد سودش، با افت محصول 29,000 تومان داره امروز داره عرضه میشه در سطح کشور، در سطح خرده فروشا.
اواخر فروردین ماه 1399 خورشیدی، عده‌ای از تولید کنندگان جوجه یک روزه در غیبت و کمبود نهادهای دامی جوجه کشی راه انداختند. شهریور ماه خبر دیگری منتشر شد که افرادی با دریافت نهادها به قیمت دولتی جوجه پرورش می‌دهند، می‌کشند و نهادها را به چند برابر قیمت خریداری شده در بازار آزاد عرضه می‌کنند. این مسئله را با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس در میان گذاشتم.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم فساد در واردات و توزیع نهادهای دامی رو تایید کرده و در یک قلم وارد کننده ارز دولتی رو دریافت کرده، 300,000 تن کنجاله سویا وارد کرده اما اون رو در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و با محاسبه اختلاف قیمت این کالا در بازار آزاد و نرخ دولتی اون میشه برآورد کرد که این وارد کننده 3,000 میلیارد تومان از فروش نهاده در بازار آزاد سود برده.
گذشته از تاثیر یارانه ارزی، سیاست سرکوب قیمت‌ها در سال‌های گذشته چیزی که مقام‌های رسمی در ادبیات خود از آن به عنوان نظارت و برخورد با احتکار و گرانفروشی نامی‌برند هم در عمل به اعتراف محمدعلی اصفهانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی دردی از شهروندان معاصره در گرانی‌ها دوا نکرده است. موسی غنی نژاد اقتصاددان هم در یکی از برنامه‌های اقتصادی صدای جمهوری اسلامی نفس وجود سازمان تعزیرات و حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را زیر سوال برد.
سازمان تعزیراتمون حل کنه؟ نمیشه. چه هزینه‌ای داره؟ اونا مگه چیکار میکنن؟ میگه سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت میکنه. چجوری حمایت میکنه؟ سازمان حمایت مگه تونسته جلوی تورم بگیره؟ پس برای چی هست؟ میدونی برای چی هست؟ من به شما بگم برای چی هست. برای اینکه تولید کننده ها و فعالان اقتصادی رو تلکه کنه. فساد، برای فساد هست.
در چنین شرایطی تولید کنندگان جوجه یک روزه که تامین کنندگان اصلی بازار مرغ هستند هم احساس امنیت نمی کنند. درد دل محمد رضا صدیق پور دبیر انجمن جوجه یک روزه در برنامه رادیویی را بشنوید.
ما 8 ماه در دامنه زیان قرار گرفتیم. قیمت مصوب ما که بوده 2900 تومان به طور متوسط تو این 8 ماه گرفتیم 2100.
آیا تنظیم بازار با مرغ‌های ذخیره‌ای و با قیمت دستوری دولتی که نوسان آن در گوشه‌ای دیگر از بازار خودنمایی می‌کند، تمرین است برای افزایش احتمالی قیمت‌ها در سال آینده؟ سالی که به هر روی ارز دولتی با قیمت بالاتری عرضه خواهد شد و نرخ آن تأثیر خود را بر هزینه‌های تمام شده تولید خواهد گذاشت. از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس درباره چشم‌انداز پیش روی تولید کننده، فروشنده و مصرف کننده در ایران پرسیدم.
در دراز مدت یک همچین روندی میتونه در موضوع تامین پروتئین حیوانی در ایران اثر بسیار بدی داشته باشه، به دلیل اینکه دولت مجبور خواهد شد چون حجم تولید داخلی کاهش پیدا کرده به سمت واردات رو بیاره و با توجه به کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارزهای مختلف در ایران، واردات این کالاها برای ایران گران تمام خواهد شد و در نتیجه دوباره کالای مصرفی با قیمت بالا به دست مصرف کننده میرسه. یعنی این کانال رانتی که ایجاد شده یک روند معیوب و یک چرخه معیوبی رو ایجاد کرده که نهایتاً بهای اون رو مردم و تولید کنندگان بخش خصوصی خواهند پرداخت.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، از آن آبان تا این آبان قیمت 10 ماده خوراکی از جمله گوشت مرغ افزایش 100% داشته است. درباره مرغ این افزایش به 122% رسیده است.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
محمد رضا شهیدی دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته است که پس از اعمال مجدد تحریم‌ها وضعیت قاچاق لوازم خانگی در 2 سال اخیر در ایران بسیار تشدید شده است. او گفته که تخمین زده می‌شود گردش مالی قاچاق لوازم خانگی در ایران رقمی در حدود 6 میلیارد دلار در سال باشد. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از گردش مالی 6 میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی در کشور خبر داد. محمد رضا شهیدی به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که پس از اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران، از 2 سال پیش 2 برند معروف کره‌ای از ارسال قطعات و مواد اولیه به تولید کنندگان ایرانی خودداری کردند. این اقدام موجب شد که عملاً مونتاژ و واردات این 2 برند کره‌ای در داخل کشور غیر ممکن شود. اشاره آقای شهیدی به شرکت‌های LG و سامسونگ کره جنوبی است که پس از تحریم‌های آمریکا روابط تجاریشان با ایران را قطع کردند. از همان ابتدای خروج این دو برند کره‌ای از ایران، قاچاقچیان به قاچاق گسترده محصولات خود به ایران روی آوردند، چرا که به باور آنها رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک برای ایران محتمل بود و همچنین علاقه نداشتند بازار بزرگ مصرفی ایران را برای تولیدات خود از دست بدهند. به گفته این مقام مسئول، اگر در بازار امین حضور، شریعتی و جمهوری و سایر مراکز پخش لوازم خانگی گذری کنیم، خواهیم دید که برندهای خارجی قاچاق به فراوانی در حال فروشند. او گفته فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی نیز علاوه بر مراکز شناخته شده فروش لوازم خانگی، بستر آسان و فاقد نظارتی را در اختیار قاچاقچیان برای فروش اجناس خود قرار داده است. اما کالای قاچاق چطور و از کجا وارد کشور می شود؟ هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی ساکن روم ایتالیا.
مسئله واردات لوازم خانگی قاچاق به اقتصاد ایران قصه امروز و دیروز نیست. سال هاست که خریداران وقتی وارد بازار میشن، در کنار کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور شدن، امکان خرید کالاهای قاچاق رو با قیمت پایین تر دارن. اما در مورد مبدأ ورود این کالاها در ادوار مختلف تفاوتهایی وجود داشته. یک زمانی کالاهای بانه‌ای، همون کالاهایی که کولبرها از منطقه غربی کشور وارد میکردند، بیشتر وجود داشت در بازار. این روزها کالاهایی که وجود داره عمدتا از بنادر جنوبی کشور وارد میشن. بندر لنگه یکی از مرکز اصلی ورود این کالاهاست که تحت عنوان تهلنجی شناخته میشه. اما علاوه بر اینها همیشه شایبه هایی درباره قاچاق سازمان یافته این جور کالاها به کشور هم وجود داشته. یک زمانی آقای احمدی نژاد هنگامی که رئیس جمهور بود از عنوان برادران قاچاقچی استفاده کرد تا به این موضوع اشاره کنه. اما به هر حال انگیزه برای ورود این کالاها همیشه وجود داشته و تا زمانی که تقاضا برای خرید این کالاها وجود داشته باشه، به نظر میرسه که عرضه این کالاها هم اتفاق خواهد افتاد.
محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری خود با استفاده از اصطلاح برادران قاچاقچی از کسانی صحبت کرد که به گفته وی اسکله‌های خارج از کنترل گمرک در اختیار دارند و دست به جابجایی غیرقانونی و گسترده کالا می‌زنند. صحبت‌های او واکنش‌های بسیاری از جمله در میان فرماندهان سپاه پاسداران به دنبال داشت. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، این سخنان را یک موضوع انحرافی دانست، اما تایید کرد که چند اسکله در اختیار نظامیان است و مدعی شد که هیچ گونه کالای تجاری در این بنادر رد و بدل نمی شود. آنطور که محمد رضا شهیدی گفته، در دو سال اخیر وضعیت قاچاق لوازم خانگی بسیار تشدید شده. او گفته شناسایی قاچاقچیان به راحتی از طریق فضای مجازی و رصد تراکنش‌های مالی و بانکی آنها میسر است، اما عزمی برای این کار وجود ندارد. سوال این است که اساساً چه مقامی متولی برخورد با قاچاق کالاست و چرا با ورود اجناس قاچاق برخورد نمی شود؟ هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی ساکن روم ایتالیا.
متولی اصلی برخورد با قاچاق لوازم خانگی در اقتصاد ایران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که همیشه مدعی بوده اقدامات و سیاست‌گذاری‌های لازم رو انجام داده و موفقیت‌هایی هم به دست آورده. اقدامات پلیسی و انتظامی بخشی از این رفتارها و سیاست‌گذاری‌ها بوده. اما واقعیت اینه که در بازار و در اقتصاد انگیزه‌ها عمل می‌کنند. تا زمانی که ما ممنوعیت‌های وارداتی رو در کشور داشته باشیم، تا زمانی که محدودیت‌های نقل و انتقال ارز و بازار ارز چند نرخی رو در کشور داشته باشیم، تا زمانی که وضعیت معیشتی ساکنان مناطق مرزی کشور چه در حاشیه غربی و چه در حاشیه جنوبی با مشکلات زیادی مواجه باشه، بعید هست که بشه با این روش‌ها، حتی با بزرگترین سامانه‌ها، با فعال‌ترین رفتارهای انتظامی و امنیتی، بشه جلوی این روند رو گرفت. درباره قاچاق سازمان یافته هم که اصولاً نمیشه انتظار داشت چنین نهادهایی کار مهمی بتونن انجام بدن. بنابراین قاچاق لوازم خانگی همونطوری که تا حالا وجود داشته، از این به بعد هم وجود خواهد داشت. ممکنه محلش، مبدأش، روندش یا شیوهش بار دیگه تغییر کنه، اما اصلش اتفاقی براش نمیفته.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفته است که قاچاقچیان از یک سو با قاچاق معکوس اجناس یارانه‌ای داخلی همانند دارو و بنزین به خارج از کشور ارز ارزان و انبوهی را به جیب می‌زنند و در ازای آن لوازم خانگی وارد می‌کنند و از سوی دیگر هیچ گونه حقوق گمرکی هم نمی‌پردازند. محمد رضا شهیدی گفته تولید کنندگان لوازم خانگی نیز برای دریافت ارز بابت مواد اولیه خود مجبورند ماها در صف تخصیص ارز قرار بگیرند. خبرگزاری ایسنا چند سال پیش در گزارشی با عنوان اسکله های درد سرساز نام 80 اسکله غیر مجاز را در استان هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران منتشر کرد. استان هرمزگان با داشتن 40 اسکله غیر مجاز بیشترین سهم این آمار را دارد. پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی به عنوان یکی از عوامل دخیل در قاچاق کالا در ایران شناخته می شود.
گزارشی بود از سپیده بهکام، اما بر اساس بخشنامه‌ای که برخی منابع غیر رسمی میگویند معاونت حقوقی قوه قضاییه به تازگی به دادگستری‌های ایران فرستاده است، از این پس اداره‌ای با عنوان اداره کل نظارت بر وکلا بر رفتار وکلا نظارت خواهد کرد. بر اساس این بخشنامه این نظارت شامل مواردی چون رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و در محیط دادگاه‌ها و فضای مجازی صورت خواهد گرفت. انتشار تصاویر این بخشنامه در شبکه‌های اجتماعی با اعتراض وکلا و نهادهای صنفی آنان مواجه شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد مصطفی وکیل مدافع ساکن نروژ داشتم، ابتدا از چند و چون این اقدام قوه قضایی پرسیدم. محمد مصطفی:
خیلی ساده میشه این موضوع رو تفسیر کرد بر این منوال که اگر دستگاه قضایی خب مخالف عملکرد یک وکیل دادگستری باشه، به هر نحو، از طریق همین معاونت نظارت بر وکلا میتونه که به کانون وکلا فشار بیاره که پروانه وکالت این فرد رو به نوعی تعلیق بکنه یا ازش بگیره، و اگر که دادسرا و دادگاه کانون وکلا که به صورت مستقل عمل میکنن ملزم به این نباشه که با این دستورالعمل یا بخشنامه و یا اینکه اون گزارشی که معاون نظارت بر وکلا به کانون وکلا داده عمل بکنه، بنابراین این معاونت مستقیما میتونه از طریق دادگاه قضات اون وکیل دادگستری رو به نوعی تعلیق بکنه یا پروانش ازش بگیره. خب این خطر بسیار بزرگی است برای کانون وکلا و وکلای دادگستری.
قوه قضاییه طی یکی دو سال اخیر لااقل از این حرکات زیاد انجام داده. من تا جایی که یادمه مثلا معاونت حقوقی قوه قضاییه پیشنویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری رو در 198 ماده پیشنهاد کرد که اوایل امسال موج گسترده‌ای از مخالفت‌ها رو در پی داشت. همینطور رئیس قوه قضاییه هم فهرستی از وکلای مورد اعتماد این قوه رو به دادگاه‌ها ابلاغ کرده بود. اینم با اعتراض حقوقدانان و وکلا مواجه شد. کلن این حرکات قوه قضاییه به نظر شما نشون دهنده چیه؟
نشون دهنده این هستش که دستگاه قضاییه در حال حاضر درش فساد بسیار گسترده‌ای وجود داره، و خب فکر میکنم که به جای اینکه همچین معاونتی بر نظارت بر وکلا وجود داشته باشه، تشکیل بشه، بهتره که نظارت بر عملکرد خود قوه قضاییه وجود داشته باشه. وکلای دادگستری در اصل یک کفه ترازو عدالت رو تشکیل میدن و میباید از استقلال برخوردار بشن، و دستگاه قضایی هم ترس داره از استقلالی که وکلا میباید ازش برخوردار بشن، ترس داره از اینکه مواجه باشه با یک قشر از افرادی که حقوقدان هستند و به قانون مسلط هستند و میدانند که عدالت چیست، و اونها هستند که تنها میتونن مبارزه بکنن با فسادی که در دستگاه قضایی وجود داره و بی‌عدالتی که در دستگاه قضایی وجود داره. بنابراین این ترس باعث میشه که چنین معاونت‌هایی در دستگاه قضایی به صورت خودسرانه تشکیل بشه.
فکر میکنید با این تصمیماتی که الان قوه قضاییه اتخاذ کرده، وکلا و کانون وکلا کلن چه واکنشی نشون بدن، چه حرکتی بخوان انجام بدن؟ اصولا در ساختار قانونی قوه قضاییه امکانی هست برای مخالفت با این تصمیمات قوه قضاییه برای وکلا؟
بله، ما قانونی به نام قانون استقلال کانون وکلای دادگستری داریم و قوانین بسیار زیادی وجود داره، آیین‌نامه های وجود داره که بر عملکرد وکلا نظارت میکنه. در حال حاضر بر هیئت مدیره کانون وکلا است و اتحادیه کانون وکلا است که مقابله بکنه با چنین رفتارهایی که قوه قضاییه از خودش نشون میده. وکلای دادگستری در انتخاباتی آزاد میان و اعضای هیئت مدیره کانون ها رو انتخاب میکنن. این اعضای هیئت مدیره هستند که میباید مدافع حقوق وکلای دادگستری و کانون وکلا بشن. به نظر من طرف نظری که وکلا در حال حاضر اعتراض‌های بسیار زیادی میکنن و خب فشار زیادی هم به قوه قضاییه وارد میارن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر هیئت‌های کانون وکلا در سراسر استان‌ها و اتحادیه کانون وکلا است که مقابله بکنه با چنین اعمالی که قوه قضاییه انجام میده. این گونه اعمال برخلاف قانون هست و به نوعی خدشه وارد میکنه بر استقلال کانون وکلای دادگستری.
گفتگویی بود با محمد مصطفایی، وکیل مدافع.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به دنبال جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به یونان و از لیبی به ایتالیا از راه دریا، چندی است مسیر سومی هم باز شده که پناهجویان آفریقایی را از راه خطرناک اقیانوس اطلس به جزایر قناری در جنوب اسپانیا میرساند. این مسیر تازه اتحادیه اروپا را به این دلیل نگران کرده که ممکن است بدل به یک مسیر همیشگی شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در حال حاضر بیش از 18 هزار پناهجوی آفریقایی از مسیر اقیانوس اطلس خود را به جزایر قناری در جنوب اسپانیا رسانده و منتظرند سر از کشورهای اروپایی درآورند. اکثر این پناهجویان از کشورهای غرب آفریقا از جمله مراکش با قایق‌های چوبی مسیر پرمخاطره‌ای را پشت سر گذاشته و وارد جزایر قناری شدند. دلیل اصلی فرار این دسته از پناهجویان به گفته سازمان جهانی مهاجران نه تنها بسته شدن مسیر آبی دریای مدیترانه، بلکه نگرانی پناهجویان از ابتلا به ویروس کرونا، فقر و گرسنگی و تغییرات آب و هوایی دیگر دلایل است. دولت اسپانیا تا کنون مانع فرار پناهجویان از این جزایر به دیگر شهرهای این کشور شده. در حال حاضر این پناهجویان در چندین چادر به سر می‌برند و قرار است سپس آنها را در مناطق نظامی اسکان دهند. همزمان دولت اسپانیا برای بازگرداندن پناهجویان مذاکراتی را نیز با کشورهای مبدأ آنها آغاز کرده. در این میان اتحادیه اروپا نیز نگران آن است که راه ورود پناهجویان از طریق اقیانوس اطلس به جزایر قناری به یک مسیر همیشگی بدل شود. حمید نوذری، سرپرست قانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگر اتحادیه اروپا راهی برای این مسئله پیدا نکند، باید روی مسیر سوم و چهارم ورود پناهجویان هم حساب کند.
این مسیر سوم این بار نه به طرف آبهای آرام دریای مدیترانه، بلکه آبهای سرکش اقیانوس اطلس که باد شده و خیلی هم خطرناکه. تعداد طرفات امسال حدود 500 نفر بوده. نگرانی اینه که اتحادیه اروپا با تمام انرژی که به کار برده و با تمام پولی که خرج کرده و مرزها رو بسته، با این وجود راه دیگه‌ای باز شده و این نگرانی به نظر من با این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، به این خاطر که الان ماهاست باز هم سیاست اروپا نتونسته به یک تصمیم گیری واحد به انجام برسونه. میبایستی نگران باشن که راه‌های دیگه باز بشه. به نظرم یکی از آخرین شانس‌های اروپا نشست آتی اوایل دسامبر اتحادیه اروپا است که به ریاست دوره‌ای آلمان هم برگزار میشه و آلمان قول داده بوده که حتی یک راه میانه بتونه پیشنهاد بکنه. اگر این راه میانی حتی انجام نشه، باید مطمئن بود که مسیر سوم و چهارم در آینده نه چندان دور باز هم گسترش خواهد یافت. بارها و بارها گفتیم گرسنگی و جنگ و بی‌خانمانی و نقض حقوق بشر و نبود آینده راه دیگه‌ای برای بسیار و بسیاری به جز فرار و دست به خطر زدن نداشته. ممکنه مردها رو بتونن ببندن و کنترل نظامی بکنن، ولی راه‌های پرخطرتر دیگری همیشه پیدا میشه.
حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در پایان یادآور شده پناهجویان آفریقایی نه تنها با قایق‌های چوبی بلکه به تازگی بیش از 2000 تن از آنها خود را با کشتی هم به جزایر قناری در اسپانیا رساندند. فاصله این جزایر با مراکش کمی بیش از 100 کیلومتر است و به این خاطر اکثر پناهجویان از این کشور وارد جزایر قناری شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.